له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رافع الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يا خالدون وباز هم بسم الله الرحمن الرحيم رسيدين بشرح عين 39 در این که علم نفس به سبیل تذکر است و یا نه. اینو عرض کردیم که این دو تا مبحث اینجا مطرح میشه، یکی این که آیا علم نفس به سبیل تذکر، این یه مطلب، و یه مطلب اگر به سبیل تذکر است به چه علت، چه جوریه که علم نفس، چون وقتی میگیم تذکر یعنی نفس در خودش اینها رو داره، خب فقط باید به یاد بیاره که اگر دارد از کجا دارد، یعنی آیا نفس قدیم بوده که یه مطلبی که مطرح میشه که مثلا قبل تعلق به بدن این علومو داشته یا تناسخه که اینها گفتیم همه باطله. اما اینکه اصلش اینکه علم نفس بر سبیل تذکره، یعنی نفس اینها رو در خودش دارا هست، فقط اینا باید باز بشه، شکوفا بشه، اینها بروز کنه، بیرون بیاد. در این زمینه در منابع دینی هم احادیثی داریم، مثلا همون حدیثی که می‌فرماد لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم ولیکن نورون یا العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشا. علم به کثرت تعلیم و تعلم نیست، بلکه نوری است که خدا در دل هر کس که بخواهد قرار میدهد، که بحث دله که از دل بیرون بیاد نه اینکه از بیرون بخواد اخذ کنه. و یا مثلا در حدیث حضرت مسیح، عیسی مسیح هست که نگویید علم در آسمان است چگونه با آنجا برشویم و آن را فرا گیریم، نگویید علم در زمین است چگونه در آن فرو رویم. علم مجبولتون فی قلوبکم، علم در جبلت و قلوب شما هست. تعدبو به آداب روحانیین، به آداب روحانیین درآیید تا چشمه های حکمت از قلب بر زبانتان جاری شود. که اینها نشون میده که علم بر سبیل تذکره، یعنی به این معنا که به صورت اجمال هست، این حالا باید تفصیل بخوره، بیرون بیاد. و برای راهاش هم که این علم شکوفا بشه، باز روایاتی داریم که من اخلص لله تعالی 40 سباهن جرد ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، کسی 40 صبح خالص باشه برای خدا، چشمه های حکمت از قلب بر زبانش جاری میشه. یا احادیث دیگه‌ای که مثلا میفرماد که به آنچه میدانید عمل کنید تا آنچه نمیدانید تعلیمتان شود. ان تتقوا الله يعلمكم الله، این که میگه خدا تعلیمتون میکنه یعنی از درونت بیرون میریزه، به این معناست دیگه. اون تعلیم خداوند یه موقع از انسانی به ما تعلیم میده، از بیرون داریم میگیریم، ولی وقتی میگه خداوند تعلیمتون میده، پس علم در نفستونه، اون شکوفا میکنه خداوند اونو. ان تتق الله يعلمكم الله، به آنچه میدانی عمل کن تا آنچه نمیدانی را فرا گیری.
در هر صورت اگر قلب پاک بشه، که پاکی قلبم به پاکی اعضا و جوارحه، چون چشم و گوش و زبان و اینها مثل چشمه هایی که به قلب ما میریزه، اگر از این چشمه ها آب زلال بیاد تو قلب، قلب زلال میشه، و خدایی نکرده اگر کدورتی وارد قلب بشه، بعد قلب کدر میشه. و اون صفا و کدورت قلبه که اون جوشش علم رو در پی داره، جوشش علم رو در پی داره. خب و باز حالا مطالب ظریف‌تر، که خیالت رو مراقبت کن، خیالت رو مراقب باش، هر جایی نره، هر کاری نکنه تو خیال خودت، هر کاری نکن در خیال خودت، هر کاری نکن. که یؤمنون بالغیب یه معناش همینه، یؤمنون بالغیب، در غیب ایمان دارن. یکیش اینه که به غیب ایمان می آورند، یکی اینه که در غیب خودشون ایمان دارن، یه معناش این میشه، یعنی در باطن خودشون، در اون خیال خودشون که از دیگران پوشیده است، اونجا هم مراقبن. جلسه قبل به طور مشبع توضیح دادیم که علومی هست که خود فلاسفه منطقیین اینها قائلن که اینا رو بدیهیات میگن، علومی هستن که برای ما از ابتدا روشنه، برای همه انسان، فطرتمون، تو فطرتمون هست این بدیهیات. که جناب ملا صدرا مثلا میفرماد همین قضیه اجتماع نقیزه این محاله، میگه این مثل اون وجوب وجود میمونه برای سایر قضایا، که سایر قضایا همه از همین منشعب میشن. اگر علم درست تصور بشود، علوم حقیقی تصور صحیحش مساویست با تصدیقش، چون ما گفتیم علم یا تصوره یا تصدیقه، بدیهیات تصورشون مساویست با تصدیقشون. یعنی شما به محض اینکه تصور میکنی، اینکه یه چیزی نمیشود هم باشد هم نباشد، تا تصور میکنی میگه اصلا نمیشه، محاله، تصورش مطابق با تصدیقشه. حالا بقیه علوم هم اگر درست تبیین بشه، درست تصور بشه، انسان میبینه مطابق همون تصدیق میشه، که از استاد مطهری هم در شرح منظومه نقل کردیم، ایشون میفرماد بسیاری از مباحث فلسفی اگر درست تبیین بشه، درست باز بشه، طرف میبینه همینه، بله همین جوره. خب اینکه درست تصور بشه تصدیق میشود، ما اینو پس تو نفسمون داریم، تو قلبمون داریم، یعنی مجهول مطلق نیست، مجهول مطلق نیست. منتها بعضی از مطالب هست که تصورش محتاج به تصورهایی که قبلا تصدیق شده، تصوراتی که قبلا تصدیق شده، شما اونا رو میارید کنار هم میذارید، اون تصور جدید رو تصدیق میکنید. مثلا میخوای بگی این عالم خالق داره، این عالم میخوای اثبات کنی مثلا این عالم خالق داره، چی میگیم؟ میگیم کل متغیرن حادث، هر چیزی که تغییر میکنه نوپدیده، حادثه. خب این یه تصوریه که قبلا چی شده؟ تصدیق شده. هر متغیری حادث است و هر حادثی محتاج به پدید آورنده است، پس این عالم محتاج به پدید آورنده است. اصلا الفکرو چی بود؟ حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی. خود فکر این نیست که در مقابل تذکر باشه. فکر این نیست که در مقابل تذکر. اصلا فکر صحیح همون تذکره برای نفس، که نفس براش تصدیقات باز میشه یکی یکی. یعنی اینها رو نفس به یاد میاره و تصدیق میگه بله همین گونه است، همین گونه است. وقتی میگه همین گونه است تصدیق میکنه. از کجا تصدیق میکنه؟ چرا میگه همین گونه است؟ چون تو فطرتش داره. ولی از کجا میگه همین گونه است؟ و قواعد منطقی و فلسفی تمام تو نفس ما هست. منطق اصلا چیه؟ منطق یه چیز جدیدی نیست. ما اینا رو میدونیم، فقط باید تعریف بشه برامون، یعنی اسم گذاری بشه. معلومات فطری ما اسم گذاری میشه، میشه منطق، میشه منطق. خب حالا میخواییم اینو پردازش کنیم، این مقدار بحث کنیم پیرامونش. فرمود و از آن عیون اسرار آمیز نیز این است. پس عیونی که اسرار آمیزه، اسرار اینها. وقتی میگه اسرار یعنی خلاف تصور دیگرانه، چون ظاهرا مردم یه چیزی میبینن که ما داریم علم از بیرون میگیریم، اما در مباحث معرفت نفس اثبات کردیم علم مطلقاً از بال عالم بالا افاضه میشه. به کجا افاضه میشه؟ به قلبمون. قلب ما متصل به عالم ملکوته، پس از درونمون داره متذکر میشیم. و از آن عیون اسرارآمیز نیز این است که آیا علم نفس همان تذکر است و یا نه. در فصل هشتم طرف دوم مسلک پنجم اسفار چنین است: این قول یعنی تذکر بودن علم است اقرب به ثواب از قول سابق. قول سابق چی بوده؟ یعنی ذاتی و یا از لوازم ذات بودن تعقل نفس معقولات را. خب یعنی یک حرفی بوده، بحثی بوده قبل تو اسفار بوده که آیا علم ذاتی نفسه یا از لوازم ذاتشه، که اینم تو عین قبل بحث کردیم که به چه معناست. اصلا گفتیم که نفس اصلا یعنی علم. آقا نفس چیه؟ ما تو تعریف نفس همش جنبه تنزیه رو میگیم، میگیم نفس مجرد است از مکان، مجرد است از ماده، مجرد است از جا، از زمان، از مقدار. ولی نمیگیم چی هست. شما تنزیه میکنی، خب بگو چی هست. حالا میگیم اصلا علم یعنی نفس، نفس یعنی علم. خب حالا این که نفس یعنی علم یعنی همه علوم یا نه، نفس به مقدار تجردی که داره بهره‌مند از علومه، به مقدار سعی که داره. اصلا تفاوت انسان‌ها در نفسشون در همین سعی اون نفسه. <تص-> میگه این قول که تذکره از اون قول سابق که علم برای نفس ذاتیه یا از لوازم ذات بودنه تعقل نفس مر معقولات رو بهتره که بگیم ولا اصلا عقل یعنی خودش تعقل. بحث کردیم دیگه، گفتیم عقل چیه، اصلا به چی میگیم عقل؟ وقتی حضور شیء مجرد در نزد شیء مجرد میشه تعقل، میشه عقل. پس اصلا نفس چون در نزد خودش حاضره عقله، عاقله، معقوله، به این معنا. اما این که بگیم تذکر علم بهتره، این بگیم تذکره بهتره، چون این معقولات رو داره به یاد میاره، این معقولات رو هی داره به یاد میاره، چون همه معقولات در نزد نفس حاضر نیستش که، همه معقولات در نزد نفس حاضر نیست که، نفس باید به کمال برسه. پس این که بگیم به یاد میاره تذکریه بهتر از اینه که بگیم ذاتیه نفسه. و گویا محققانی که از زمره قائلان به قدم نفس بودند، وقتی بطلان قول کسانی را که علم به معلومات را ذاتی وی دانستند آن را ترک کردند و گمان بردند که نفس قبل از تعلق به ابدان به معلومات عالم بوده و این علوم ذاتی وی نبودند. به همین خاطر به سبب استغراق در تدبیر بدن زائل شدند. سپس افکار همانند تذکرات آن علوم زائل شده هستند. پس تعلم تذکر است. خب ایشون می‌فرماد محققانی بودند که قائل به قدم نفوس بودند، که نفوس قدیمن. حتی گفتم تو برخی از روایات نیز که حالا اگر قبول کنیم صحت سندش رو، که میگه خداوند ارواح رو 2000 سال قبل از اجساد آفریده، که برخی میگن خب این همون بحث قدم نفسه، ولی این قدم نفس این تقدمه، قدم یعنی که بوده، که بوده، تقدم فرق میکنه. و بعدم گفتیم اون روایات اشکالی که درش هست که محققان برشون اشکال کرده ان، میگه این 2000 سال شما از کی حساب میکنی؟ از الان 2000 سال به قبل، یا از زمان حضرت آدم 2000 سال قبلش بوده؟ از این 2000 سال 2000 سال زمانیه تو این روایات، یا نه میخواد دو مرتبه رو بفرماد مثلا اگر گفتیم صحت داشته باشه، و یا این ارواح که در روایتی داریم میفرماد ان الارواح جنود و مجنده، ارواح لشکر لشکرن، لشکر جنود لشکریانی هستن مجنده در هم فرو رفته، که اون بحث نفس کلیه. فما تعارف منها ائتلفه، هر کدوم ارواحی که اون طرف با هم تعارف داشتن، تعارف یعنی شناسایی، از عرفان شناخت میاد، این ور با هم مؤتلف میشن، با هم دوست میشن، انس میگیرن با هم، اون ارواحی که در اون سو با هم تناکر داشتن اینجا با هم دیگه انس نمیگیرن، اصلا میگه از قیافش خوشم نمیاد، تو دل آدم نمیره، تناکر داره. مثلا داره کسی اومدن پیش آقا امیرالمومنین، گفت واقعا من شما رو دوست دارم. گفت دروغ میگی. گفت چرا؟ گفت چرا چهره تو برای من آشنا نیست؟ یعنی اون کسی که منو دوست داره واقعا تو دلش، چهرش برام آشناست. نخلی نگاه میکنیم که انگار اصلا میشناسم شو. روایت هم داریم اول بار که کسی رو میبینی اگر دلت از اون رمید، مخصوصا اول بار که هیچ سابقه ای نشده، هیچ بحثی وسط نیامده، که تو وصیت امیرالمومنین به فرزندانش اینو وصیت میکنه، حواستون به این نکته باشه، اول بار که کسی رو میبینی اگه دیدی ازش بدون سابقه خوشت میاد، بدون همسنخ توه، ولی اگه بدون سابقه دیدی از او خوشت نمیاد، بدون تو با این سنخیتی نداری. چون گاهی وقت طرف حرفش پشت الفاظ قایم میشه، ولی دل دروغ نمیگه. دلها این به خاطر اون تعارف ارواح. اونجا هم بحث کلی جنود و مجنده لشگر نفس کلیه است. حالا یعنی نفس به نحو جزئی قبل از تعلق به بدن اصلا گفتیم قابل تصور نیست در عالم عقلی. کلیات، کلیت هم با نفوس جزئی اینجا نمیخونه. نفوس جزئی اینجا پدیدار میشن. نفوس جزئی، جسمانیت الحدوث، حتی اونا که روحانیت الحدوث میدونن نفسو، اونا که روحانیت الحدوث میدونن چی میگن؟ میگه وقتی که جسم حادث شد یک نفسی منطبق و مطابق با او حادث می شود. یعنی روحانیت الحدوث هم به این قائلن. یعنی ابن سینا که حالا قلب روحانیت الحدوث بودنه، اونا هم قلب قدم نفوس نیستن، اونا هم حدوثشونو، حدوث نفسو روحانی می دونه. میگه نه، منشأ جسمانی نداره. که بعد میگیم خب آقا اگه دوتا چیز مستقل از هم، چجور اینا جوش میخورن به هم یه چیز میشن، یه هویت رو تشکیل میدن؟ حالا مباحثش اونجا دیگه سر جای خودش باید بحث کنیم. حالا اونایی که قالب قدم بودن میگفتن علم اگر ذاتی بود برای نفس، اونا که قائل به قدم بودن ها، میگفتن اگر علم ذاتی بود برای نفس، وقتی تعلق میگرفت به بدن نباید زائل میشد، نباید زائل میشد. اگر زائل شده پس ذاتی نبوده. ببینید میفرماد نفس قبل از تعلق به بدن به ابدان به معلومات عالم بوده و این علوم ذاتی وی نبودند، به همین خاطر به سبب استغراق در تدبیر بدن زائل شدند، چون ذاتی نبودند. سپس افکار همانند تذکرات اون علوم زائل شده هستند. پس علم تذکر است. حالا این داره چی، چگونگی اون تذکر رو اینا دارن اینجوری بیان میکنن و در مباحث مشرقی فخر رازی آمده است. علم تذکر نیست. حالا چرا تذکر نمیدونه؟ ظاهرا میخواد از اون قدمت ارواح فرار کنه، که نگه ارواح قدیمن، نفوس قدیمن. گویم مطلب این عین نیز در دست درس 20 کتاب اتحاد عاقل و معقول تحریر شده است، به آن مراجعه کن. کتاب اتحاد عاقل به معقول آقا جان خیلی ارائه میدن اینجا، دقت میکنید که یکی یعنی بهترین کتابی که در اتحاد عاقل به معقول نوشته شده همونیه که آقا جان نوشتن و یکی از کتابهای خیلی پربار در معرفت نفسه. حتما عزیزان کتاب با دقت بخونن، اگرچه همه کتاب‌های آقا جان شاهکار واقعا تو این قرن نداریم که کتاب‌هایی که اون چه فلاسفه و عرفا در طول اعصار و قرون گفتند به اضافه روایات و آیاتی که مربوط است، آقا جان یک کاسه کرده ارائه داده که یه بزرگواری فرمود این مباحثی که آقا جان فرمودن ریشه هاش تو کتابای ابن سینا و اینا هست. گفتم بله هست، اما ایشون آورده اینها رو یک کاسه کرده، یک بنیان علمی از او ساخته که دیگه سراغ حرکت وقتی میری شما، حرکت جوهری تجدد امثال میبینی در گشتی در حرکت مثلا حرفو تموم کرده، از تمام فلاسفه و عرفا هم جمع کرده، تو اتحاد عاقل به معقول میریم این حرفو تموم کرد. اینا مبانی اون وقت، عزیزان اینو دقت کنید، اینا مبانی در توحید و اصول دینه، مبانی مبناست. یعنی شما اگر جزا رو بخواید در قیامت اثبات کنی باید مبنا داشته باشی، اول اثبات کنی معادو. چجوری اثبات کنی؟ تجرد نفس رو باید اثبات کنی که نفس مجرد از ماده است، بقای نفس رو بعد از بدن اثبات کنی، بعد بیای بگی که خب عملی که اینجا میکنم صورتی پیدا میکنه اونور، با نفس من متحد میشود، اثبات باید کنی اینو، اتحاد عاقل به معقول. پس من بعد از مرگ اینا رو با خودم دارم، بعد حالا اونور اینا متمثل میشن، میشن جزا. یعنی این کتابایی که آقا جان نوشته تمام اثبات اصول اون مبانی دینه. خب و در مقام، یعنی در این مقام سخنی دیگر وجود دارد که آن را عارف قیصری در شرح بر فصل آدمی فصوص الحکم به هنگامی که قول شیخ عربی را تحریر می کرد که گفته بود پس عالم به وجودش تمام گشت، یعنی به وجود آدم، گفت پس وقتی این کون جامع موجود شد، کون جامع یعنی انسان، که ما کون جامعیم، البته اینجا منظور انسان کامل رو میفرماد، ولی ما مثل تخم اون سیمرغ میمونیم، تخم اون سیمرغ که باید در زیر پروبال او به اون کون جامع تحقق پیدا کنیم. و یعنی وقتی این کون جامع موجود شد عالم در وجود خارجی تمامیت یافت، تمام شد دیگه. اون گفتیم که بحثش و حدیثیش هم گفتیم که آدم در عصر روز جمعه آفریده شد، یعنی اون آخرین مرحله، زیرا کون جامع روح عالم و مدبر آن و متصرف در آن است. این کون جامع یه روح این عالمه، تدبیر کننده و تصرف کننده در آن است. آقا کی گفته اینو؟ کی میگه این حرفا رو؟ از قرآن دلیلی دارید شما؟ من این بحثو میذارم برای اینکه تحقیق کنن عزیزان، از آیات قرآن روایت هم نمیخوایم، چون روایتو حالا یه کسی بگه آقا این روایت ضعیفه، این روایات قلوه، چنان که خیلی ها میگن، این آقایی که حالا اسمش هم نمیخوام اصلا به زبانم جاری کنم، میگه آقا این زیارت جامعه اینها اون شیعیان قالی، اون برنامه شیعیان قالی است، یا یعنی امام یه موجودی خیلی خوب فلان، ولی اینکه امام این مقاماتو داره اینو قلوه. شما دلیل بیاری دیگه براش، از قرآن باید بگی که نه خیر آقا اینجوری که شما میگید نیست، نه قلوه نیست، نه حقیقته. این که الان ایشون میفرماد اینجا اینا رو قلوه میدونن، زیرا کون جامع روح عالم و مدبر آن و متصرف در آن است. متصرف در آن، مدبر آن، نه اینکه معجزه بیاره ها، معجزه یه تصرف جزئیه، فرق میکنه با تدبیر عالم. این که میگی باران به اذن امام میبارد، حوادث این عالم به اذن امامه، اینا از کجای قرآن میگی؟ شما کجای قرآن اینا رو نوشته؟ یه چرخی بزنید تو قرآن دقت کنید ببینید از کجا میشه برداشت کرد اینها رو. اینو فعلا میذارم که خودتون بگردید. و شکی نیست که کمال جسد تمامیت نمییابد مگر به روحش که وی را تدبیر کند و از آفات حفظش نماید. میگه کون جامعه این انسان کامل روح این عالمه. چجور روح تو بدن تو رو تدبیر میکنه؟ چجور روح تو بدن تو رو حفظ میکنه؟ اینکه روایت داریم میگه زمین بدون حجت نمیشود، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. خب اینا همین حرفی که عرفا میگن، همون چیزایی که مبانی شیعه است. روح عالمه، این عالم برای امام به منزله بدن اوست. اون تا اینا رو تهمت به قلو نخوری باید از قرآن استخراج کنی اینا رو. علت تأخیر نشأه عنصری کون جامع در وجود عینی آن است که وقتی حقیقت آدم متصف به همه کمالات قرار داده شد و جامع همه حقایق آن گردید، پس لازم است که همه حقایق در خارج قبل از وجود وی موجود شوند تا به هنگام تنزلات خود بر آنها عبور کند. پس به معانی آنها طوری بعد از طور دیگر از اطوار روحانیات یعنی عقول و سماویات و عنصریات متصف شود تا در هر صورت نوعی حسی، صورت نوعی حسی ظاهر گردد. یعنی صورت بدن عنصری. یه مثال بخوایم بزنیم، میگه قبلش باید اینا باشن که این بیاد اینجا ظهور کنه. مثل این میمونه که یک پروفسور مهندسی که پروفسوره تو رشته خودش، این باید یه کارخونه زیر دستش باشه که تمام اون رشته های علمی که این بلده با اونا کار کنه. اگر این آقای پروفسور ببرید یه روستا، اونجا اصلا کاری میتونه کنه انجام بده؟ پس اینا قبلش باید موجود باشن که این بیاد بر اینها مسلط بشه، که بشه روح اینها. قبلش باید موجود باشن. نمیشه آدم باشه بعد خیلی از حقایق هنوز موجود نشده باشن. میگه نه، قبل این آخره. این مثل مثال دیگه ای بخوایم بزنیم، مثل رئیس کارگرها میمونه. رئیس کارگرها رأس همه اونهاست، یعنی کارگرها باید باشن که این رئیس به اونها تسلط داشته باشه. وقتی کون جامع شد روح عالم، پس باید این عوالم موجود باشن که این بر اونها بشه روح اونها. لذا نشأه عنصری آدم بعد از همه حقایقی که موجود شدن به وجود میاد و معانی نازل بر وی از حضرات اسمایی نیز باید بر این وسائط عبور کنند تا به وی برسند و او را تکمیل نمایند. خب اسمایی که میخوان تجلی کنند و این میخوان متصف بشه به صفات الله. اصلا ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی ولایت الله یعنی قرب به خداوند. میگیم آقا قرب به خدا قرب مکانی که نیست، خدا یه جایی نیست که ما بریم نزدیک بشیم بهش. پس قرب چیه؟ قرب به تحقق به اسماء الهیه. هرچی انسان به اسماء الله متحقق شد میشه نزدیک به خداوند، میشه نزدیک اون اسما وقتی تجلی میکنن براش تکمیلش میکنن و این قرب پیدا میکنه به خدا، میشه صاحب ولایت، میشه ولی الله. خب اون اسما هم باید بر این وسائط عبور کنن، اسما باید به وسائط عبور کنن تا برای تکمیلش به او برسن. یعنی یه جا باید به صورت جبرئیل ظهور کنه اسم. فرشتگان چی هم؟ مظاهر اسما هم دیگه. یه جا باید به صورت فرشتگان دیگه ظاهر بشه، فقط جبرئیل که نبود، خیلی فرشتگان بودن بر نبی اکرم نازل می شدن. اینا چی هم؟ تجلیات اسمایی هم. یا ارواح کملین یا تجلیاتی که صورت میگیره، اینا همون ظهورات اسمایی هم که به این وسائط عبور میکنن، که حتی در همین وسائط عالم ماده، در همین اینها ظهورات و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیاء رو پر کرده، همه این عالم خودش چیه؟ تجلیه اسماء هن. از اون بحث اسم اعظمی که گفتیم از زبان یکی از عقلاء المجانین که بهش میگن اسم اعظم چیه، میگه نونه، نون، نونی که میخوری، نان. میگن چجوری یعنی چیه اسم اعظم نانه؟ میگه بله. میگه من در ری بودم در زمان قحطی، مال چند صد سال پیشه، در وقت اذان و نماز مردم فقط داد میزدن نان نان، فهمیدم نان اسم اعظمه. یعنی به جای الله و خدا و نماز میگفتن نان. رسول اکرم هم داره که اللهم بارک لنا الخبز، خدای نان را برای ما مبارک با برکت قرار بده، که اگر نان نباشد ما نماز نمی خوانیم، روزه نمی گیریم. یعنی همه اینا فرع بر اون چی؟ نونه. فرع اون غذاست. غذا نباشه حال نداری برای چی نماز بخونی؟ که چقدر این نان مهمه، حیاتت بسته به اونه. پس میشه اسم اعظم. دقت نداری چرا به این؟ آب، اگه آب نباشه بی حال میفتی زمین، نمیتونی ذکر بگی، نمیتونی نماز بخونی. اینا تجلیات اسماء الهی هست. خب فرمود که و معانی نازل بر وی از حضرات اسمایی نیز باید بر این وسائط عبور کنند تا به وی برسند و او را تکمیل نمایند، و این مرور برای آماده کردن استعدادش برای دریافت کمالات شایسته می باشد، که اون کمالاتی که لایقونه بهش واصل بشه، و نیز مرور بر اطوار برای اجتماع آنچه از مقام جمعش تفصیل یافته، یعنی حقایق خصائص دروی می باشد. فرمود چی؟ این مرور برای چیه؟ برای اینکه اجتماع کنن آنچه که از مقام جمع و مقام تفصیل. اصلا عالم وجود مگر از مقام جمع به مقام تفصیل نمیاد؟ نون و القلم و ما یسترون از مقام جمع میاد به مقام تفصیل. آدم هم همین گونه است. ما مقام جمع داریم، عقلمون یا بگیم روحمون، حالا مراتب بالاتر از اونم هست دیگه، چون از پایین که شروع میکنیم طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا، همینجوری میره بالا. حالا ما به اون خفی و اخفا اینا اصلا کاری نداریم، عقلمون، بعد میاد نفسمون، خیالمون، بعد میاد طبیعتمون و بدنمون، همینجوری تفصیل میخوره دیگه. اون چه در اجمال ماست، در جمع ماست، عقله. این باید بروز کنه در تفصیل ما که اعمال ما بشود عقلانی. بحثه ظاهر داریم میگیم، حالا بحثای عرفانیشونیم، فلسفیشون میخواییم بگیم. اون مرتبه جمعمون که عقلمونه باید تجلی کنه در مرتبه نفس و بدنمون که اعمالمون بشه در تحت عقل. خب که فرمود برای اجتماع آنچه از مقام جمعش تفصیل یافته، یعنی حقایق خصایص در وی می باشد، حقایق مخصوص ایشونن، یعنی حقایق و خصایص در وی. ها اینجوری باید باشه، یه واو اینجا باید اضافه کنید اگه در کتاباتون اگر در کتاباتون واو نداره، یعنی حقایق و خصائص در وی می باشد. و نیز برای اشهاد و اطلاع بر آنچه که وی بر آن خلیفه گردیده می باشد. خب این هم بازی مطلب دیگه است، یعنی اشهاد یعنی شهود داد، شهود کردن، و اطلاع بر آنچه که او خلیفه بر آن است، جانشین خداست دیگه. خب گفتیم خلیفه باید بر صفات مستخلفون ان باشه، این باید اطلاع داشته باشه از زیر دستان خودش، چون خلیفه بر عالمه، خلیفه خداست بر عالم. از جناب ابن عربی می فرماد امام یعنی قطب به تمام ارواح عالمه، به تمام نفوسی که در این عالم هستن که از غیب به شهادت میان علم داره، تمام اونها رو باید بشناسه، اسامیشون هم باید بدونه، یعنی به جزئیاتشون باید عالم باشه. و این در خود روایات ما هم هست، در خود احادیث ما هم هست در مورد امام، چون این خلیفه است. اون روایتی که عرض کردیم، چند روایت داریم که خدمت آقا موسی بن جعفر از علائم امام پرسید که حضرت فرمود علائمی رو گفت، بعد فرمود الان تو یکی از علائمش رو خواهی دید. همون موقع میگه یه نفر از خراسان اومد خدمت حضرت، فکر کرد آقا مثلا زبان خراسانی بلد نیست، عربی هم بلد نبود، دست پا شکسته عربی میخواست حرف بزنه. میگه آقا برگشت به زبان خراسانی فصیح با این حرف زدن، تعجب گفت آقا شما میگه زبان ما رو بلدید. فرمود اگه من زبان شما رو بلد نباشم چگونه حجت بر تو میشوم؟ خب محیط بر اونه، چجوری محیط بر توه؟ اگه زبان تو رو بلد نباشم چجوری حجت باشم بر تو؟ آقا در قرآن داریم اینو. بله، ذوالقرنین وقتی در سفرش رفت به اون جایی که لا یکادون یفقهون قولا، به جایی رفت که اینا نزدیک بود که هیچ زبانی را نفهمن. لا یکادون یفقهون قولا، نزدیک نبود که قولی را درک کنن. اما ذوالقرنین با اونا حرف میزنه، اونا با ذوالقرنین حرف میزنن. یعنی یه زبونی بوده که اصلا تو دنیا نبوده همچی زبونی. اما ذوالقرنین با اونا میگن یا ذوالقرنین ان یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض، اینا فساد میکنن، بیا ما رو نجات بده. و چنان که در مورد ائمه دیگه روایت داریم، مثلا غلامانی تو خونه حضرت بودن، بعضیشون ترک بودن، بعضی رومی بودن، بعضی مال مثلا جنوب روسیه بودن، قفقاز و مثلا اون طرف ها بعضی. میگه حضرت با همه اینا به زبون خودشون حرف میزد. یا امام سجاد مثلا در زمان اسارتشون در شام، میگه اون سربازانی که اونجا بودن به زبان رومی فکر میکردن، من نمیفهمم، با هم میگفتن که چون اسرای آل الله میگفتن اینا ما رو آوردن اینجا که اینا خراب بشه روی ما و اینجوری ما رو از بین ببرن. میگه اونا برگشتن گفتن که اینا معلوم نیست تا فردا زنده بمونن، چون از دم تیغ بگذرونن اینا رو، بعد اومدن اینجوری میگن. امام سجاد میفرماد که اینا فهمی کرده من زبون اینا رو نمیفهمم، اینا چی دارن میگن. که امام اگه زبون تو رو نفهمه چگونه امام توه، چگونه امام بر تو میشه؟ خب حالا پس دقت کنید، فرمود و نیز برای اشهاد و اطلاع بر آنچه که وی بر آن خلیفه گردیده میباشد. باید شهود کنه اینا رو. پس باید نه فقط انسان ها، زبان پرنده ها هم باید بلد باشه، زبان حیوانات هم باید بلد باشه، چون که روایات فراوانی تو این زمینه داریم. منتها اینا رو چون کسی اولیاء خدا رو ندیده باشه براش عجیبه. مگه میشه کسی زبان مثلا گرگ و بلد باشه بفهمی چی میگه؟ بابا آیه قرآن اگه قبول داری، حضرت سلیمان با مورچه حرف میزنه. حضرت سلیمان دیگه با چی حرف میزنه؟ زد تو قرآن؟ با هدهد حرف میزنه. دیگه با چی حرف زده غیر انسان؟ با اجنه حرف زده حضرت سلیمان. اینا تو قرآن ذکر شده دیگه. پس این نیست که اگه قرآن رو یکی موقع طرف قرآن هم قبول نداره، اون خب داستانش از متفاوته. اما اگر از قرآن باید بتونی بیاری بیرون مطالبو، که اینا چیز عجیبی نیست. اگر امام مثلا با یه جایی با یه حیوانی حرف میزنه و به همین خاطر خلیفه و قطب نمیشود، تازه میگه اینا رو بفهمه خلیفه، مگر پس از انتهای سفر سوم. و اگر این مرور بر اطوار وجودی نبود، عروج برای کمل ممکن نبود. میگه تازه اینا که گفتیم اطلاع و اشهاد پیدا کنه، تازه اینا هم به این مقام خلافت کبرا بالاتر از اینه. میفرماد باید سفر سوم رو هم طی کنه که به خصوصیات اونها هم واقف باشه، به اقتضاعات اعیان ثابته اونها واقف باشه. یعنی زبان، لسان، استعداد هر موجودی را بداند. یه بار محضر آقا جان بودیم، در زدن. آقا جان حالا کاری داشته که من رفتم دم در قم، دیدم یکی دو تا روحانی و دو سه نفر دم در بودن، که گفتم آقا جان الان مثلا کار دارن اینا. آقا جان فرمود اجازه بده. دو سه تا کتاب برداشت، آقا جان رفت دم در داد به اینها، بعد گفت معذرت میخوام الان مثلا بعد آمد تو فرمود زبون لال رو مادر لال میفهمه، زبان لال رو مادر لال میفهمه. خب این میدونید بچه‌هایی که خدای نکرده لال هستن او میکنه، ولی مادرش میفهمه این چی داره میگه. یعنی زبان استعداد که این الان چی میخواد، آمده در خونه من الان طالب مثلا کشف و شهوده، یا نه آمده آقا رو ببینه یه کتاب از دست آقا بگیره بره. که یه وقتی ولی خاطره ای هم بگیم، یه وقتی رفته بودم قم، بعد گفتم برم منزل آقا جان، خیلی حال سال پیش بود دیگه، اون موقعی جوون بودیم، جوونک بودیم مثلا، گفتم یه دیداری هم کنیم از آقا جان، فقط یه دیدار کنیم، یعنی فقط یه لحظه برم تو منزل آقا جان، فقط یه دیداری کنم برم. هی با خودم تکرار میکردم اینو، برم فقط یه دیداری کنم و برم. رفتیم در زدیم، چند نفرم منزل بودن، ما هم رفتیم و یه چند لحظه دقایقی بودیم، آمدیم که بیایم بیرون. آقا جان فرمود فقط شما هم که فقط آمده بودی دیدار کنی بری. گفتم بله آقا جان. خب خداحافظ شما مثلا. یعنی لسان استعداد تو رو که تو اصلا به چه نیتی آمدی اینجا؟ به چه نیتی آمدی اینجا؟ هر کس اینجا به امید هوسی می آید که آمده چی ببره، چی می خواد. میگه خلیفه، خلیفت الله باید به اینا عالم باشه، بحث خلیفت اللهه. خب و اگر این مرور بر اطوار وجودی نبود، عروج برای کمل ممکن نبود. اصلا اگه اینا نبود نمیتونه عروج کنه به اون معارج، باید باشه در نفسش که این عروج انجام بده. زیرا چرا؟ زیرا خاتمه مزاحی و مشابه با سابقه است. ها یعنی سیر قوس صعود مزاحی قوس نزوله، از کجا آمده ای به همون جا و عروج میکنی. و به همین حرکت دوری معنوی کامل میشود. اصلا اون دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، اون خط بزرگ هستی رو، قوس صعود و نزول کلی رو. بعضی ها هستن همون پایین دایرهشون کامل میشه، یعنی از خاک آمده به خاک بر میگرده، این دایره رو کامل کرده دیگه. اون کجا؟ کسی که از عقل آمده به عقل میپیونده، دایره کلی وجود رو سیر میکنه. خب زمان مثل این که تمام شده، انشاءالله تا جلسه آینده. فقط عزیزان اینی که گفتیم، امام مدبر و روح این عالمه، اینو از قرآن ببینید از کجا میشه استخراج کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و محمد جل